بسم الله الرحمن الرحیم. درباره دین می فرماید و غرماء المیت، حلقکارهای شخصی که مرده. غرماء جمع غریم و غارم هم هست. غریم هم به معنی کسی که بدهکاره، گاهی هم طلبکار را هم غریم استعمال می کنند. اما اینجا مراد طلبکارها. غرمای میت در ما ترکی میت یکسانند. همین طلبکارا میاد از اموال میت طلبشون را وصول می کنند. هیچ کدوم به دیگری مقدم و اولا نیست. اما اگر چنانچه ترک کمتر است، مال کمه، بدهی زیاد است، این همون حکم شخص ورشکسته را دارد. یعنی غیر از مستثنیات دین، آنچه که از دین استثناء شده اون هیچ. اموالی غیر مستثنیات دین این مردرا بینشون تقسیم می کنن. اما از این که همه دیون را کفایت بکنه یا کفایت نکنه، هر کس به مقدار ضرر می کشد. ای بسا که تومن 5000 وصول بکنن، وقتی مال ندارد چی میشه کرد؟ اما در صورتی که ترکه میت همه دیون میت را میتونه وفا کند، در این صورت یک نفر یک عین را بر میت فروخته بود، فرشی فروخته بود، یخیالی فروخته بود، پول آن را دریافت نکرده بود، میتونه صاحب عین بگه که این عین را من بهش دادم، پولشم دریافت نکردم، من بابتی که طلب خود همین عین را که بهش دادم اینو میخوام ببرم، میتونه یا نمیگه؟ بله، اشکالی ندارد. همین فرش را که داده بود پولش را نگرفته بود، درست میت مدیون بود، همه طلبکار آمدن از مال او طلبشون را وصول کنن، اینم میگه که من دیگه کار به سایر انبالش ندارم، این فرش را خودم داده بودم، فرش را بابتی طلب خودم میخوام بذارم. میتونه در صورتی که ترکه میت به همه دیونش وفا کنه. نکند چطور؟ اونجا دیگه نه، اونجا نمیتونه، نمیتونه بگه این فرش رو کلا من میبرم، این فرش همه اینا را بر میدارن، 1000 بیاد، 2000 بیاد، اون توضیحی که داده شده. این یک مطلب که عرض کردم خارج درس را مرحمت کنید، دقت بفرمایید، در عبارت ساده پیش خواهم رفت. مطلب دوم، اگر چنانچه این عینی که این شخص فروخته بود به میت نسبت به این عین نقصی ایراد کرده، مثلا گوسفندی بود چشم او را زده کور کرده است، این شخص میتواند هم گوسفنده را بردارد، کور شده دیگه، و هم عرش آن را، عرشش چیه؟ گوسفند اگر سالم بود 1000 تومان، چشمش کوره الان 800 تومان، پس گوسفنده را 80 تومان، 800 تومان، پس چه فرق دارد دیگه؟ ور میداره اون 200 تومان که عرشه ها، اون 200 تومان را از سایر ماترک برمیدارد. چون میت خودش زده این گوسفنده را ناقص کرده، نقص به گردن میت آمده دیگه، به گردن میت آمده از مالش بر میدارد دیگه. پس صاحب گوسفند، یعنی اونی که گوسفند را که او فروخته بودها، گوسفند الان کور شده، گوسفند کور را به قیمت کور بر میداره بابت طلب خود، و عرش آن را هم از سایر اموال وصول میکنه، از سایر مافرد وصول میکنه. اما اگر چنانچه این گوسفند کور شده، نه اینکه میت در حال حیاتش زده کور کرده، بلکه آفت من الله، یه آفت آسمانی الهی بود و فرا گرفته، اینجا چه؟ اینجا هم میتونه عرش مطالبه کنه یا نه؟ اختلافی است که اختلافی متعرض خواهیم شد. کسی که مفلس شده، 100,000 ثروت دارد، 100,000 هم بدهی دارد، حاکم شرع حجر او را تعدیل کرده. حجر یعنی که ای فلانی تو دیگه از امروز ممنوع تصرف هستی، در اموالت نمیتونه تصرف کنی، خرید فروش، اجاره دادن، اجاره گرفتن، قرض دادن، این حقها را نداری، محجور شده. بعد از حجرش اقرار میکند به فلانی هم اینقدر من بدهکارم. اون جز این طلبکارا نیست ها، همه طلبکارها ریختن سرش، شکایت کردن، حاکم هم حکم حجر را صادر کرده، گفته بیایید تمام اموال اینو نسبت به طلبتون تقسیم بکنید. این میگه که 10,000 تومان به فلانی بدهکارم. آیا این اقرارش قبوله یا این اقرارش قبول نیست؟ میفرماید قبول هست، اما دیگه اون 10,000 تومان را از موجود او نمیتونه بیاره بردارد، چون اینا شکایت کردن تمام اموال باید در اختیار اینا قرار داده شود. او میبیند که دیگه کل اموال را دارن طرفکارا میبرن، میگه که 10,000 تومان هم ای بسا که متهم باشد که این نبوده، میخواد دیگری را هم شریک کنه. 10,000 تومان هم به دای پسر دایم، نوی دایم مثلا بده کارم. این است که این اقرارش نافذ هست. اما جز ای طلبکارهایی که اموال اینو دارن تقسیم میکنن، جز اونا نیست، ولیکن در ذمه اش ثابت میماند بده کار است، هر وقت قادر شد باید بدهد. این را چطور؟ وقتی طلبکارا دارن اموال را دارن تقسیم میکنن، دیگه این فرش مال من نیست، مال فلانیه، این اقرارش دیگه نافذ نیست. بعد از حجر، بعد از ممنوعیت، هیچ اقرار از او نسبت به عین این اموال اثر ندارد. به ذمه‌اش چرا اقرار بکنه مالی ندارد؟ این خارج درس ما بود، یه خود بیایید عبارت بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و غرماء المیت سواء فی ترکته، طلبکارهای میت مساوی هستند، سواء مساوی هستند، فی ترکته در ما ترک و اموال او، مع القصور وقتی که مال کمه، بدهی زیاده، کل اموال را نسبت به بدهی تقسیم میکنن، همه مساوی هست. دیگه یکی نمیتونه بگه این فرش را من فروخته بودم، من این فرش را بردارم ببرم، نمیتونه بگه. فیقسم علی نسبت دیون، تقسیم میشود به نسبت دینها، سواء فی ذلک صاحب العین و غیره، فرقی ندارد صاحب یک عین باشد، یعنی یکی این فرش را فروخته بگه که این فرش من فروختم پولشم نداده، نه که تو نمیتونه ببری، این فرشم جز امواله، نسبت به سهم بین طلبکارها تقسیم خواهد شد. یا غیر این. اما اگر مال وفا می کند به دینها، یعنی به اندازه دیونه یا بیشتره، اونجا بله صاحب این میتونه آن این را برداره ببره. اینی میخواد بگم و مع الوفایی، یعنی اگر مال وفا کند دیون را، به صاحب العین اخذها فی المشهور. این لصاحب العین خبر مقدم است، مبتدای مؤخر اخذها، یعنی اخذها جایز لصاحب العین، کائن لصاحب العین، اخذ آن عین جایز است در صاحب آن عین. توضیح داده شد مثالش. مشهور چنین گفتند: سوا اون کانت ترکه بی قدر دین ام از یده. اموال به مقدار دین باشد یا زیادتر باشد، اما کم نباشد. اگر کم باشد اولا نیست، یا زیاد یا به مقدار دیون باشد، صاحب این مقدم است. و سوا اون مات محجورن علیه ام لا، فرقی ندارد این میت بعد از حجر مرده، یعنی بعد از آنی که حاکم شهر حکم حجر او را صادر کرد بعدن مرد، یا هنوز حجر صادر نشده مرده باشد. الا و مستند المشهور صحیحت و ابی ولاد ان صادق علیه الصلاه و السلام، مستند قول مشهور که صاحب عین میتواند عین خودش را برداره ببره، یک روایت صحیحه است از ابی ولاد، او میگه صاحب این اولاد. اما ابن جنید اینجا فرمایش دیگری دارد و قال ابن الجنید یختص بها و ان لم یکن وفاء، یختص بها فاعل یختص صاحب عین است، یعنی صاحب عین اختصاص پیدا می کند بها به اون عین، ضمیر بها هم به عین برمی‌گرده، عین مؤنث سماعیه، یعنی صاحب عین اختصاص دارد به عین، یعنی عین را او بردارد ببره. و ان لم یکن وفاء، ولو اینکه وفا در اموال نباشد، وفاء اسم است، یا اینکه و ان لم یکن وفاه، وفاه این خب فعل می شود دیگه، یعنی و ان لم یکن وفا المال علی الدین، هر دو صحیح هست. ابن جنید گفته که ولو که مال وفا به دینم نکند صاحب این می برد، ولی مشهور گفت نه. کل مفلس، ابن جنید اینو مقایسه کرده به مفلس، مفلس میبرد، در مفلس صاحب این میبرد. قیاسن میت را هم به مفلس قیاس کرده و استنادن الى روایت مطلقه فی جواز الاختصاص، استناد کرده آن روایتی که مطلقه است در جواز مختص شدن، یعنی یک روایتی مطلق داریم که صاحب این یختص بالعین مطلقا، اهم از این که وفا بکند یا نه. اما در مقابل یک روایتی هم خاص داریم، یختص بالعین این وفا دیگه. ابن جنید به اون روایت مطلق عمل کرده، به این روایت مقید اعتنا نکرده، این فتوا داده. اما ذل اول و باطل، دلیل اول ابن جنید که قیاس کردن است، قیاس باطل است. و ثانی یجب تقییده فی الوفا جمعا، دلیل دومش که عمل به اطلاق روایت واجب است، روایت مطلق را مقید کند به اون روایت مقید. ما اینقدر روایات مطلقه داریم، مطلق را عمل کنیم، مقید را بذاریم کنار، روایات عامه داریم، عامه را عمل کنیم، روایت خاصه مخصص را بذاریم که این امکان نداره. مجتهد معناش این است که از این روایات اطلاع داشته باشد، مجتهد معناش این است که یک قدرت استنباط داشته باشد. انسان بخوابد و بعد فردا مجتهد بشه، این محاله، ممکن نیست. اجتهاد خونابه خونجگر میخواد، اجتهاد شبها را ناخوابی لازم دارد، اجتهاد آخر الامر یک قدرت معنوی در باطن انسان خدا مرحمت می کند در نتیجه تقوا و ایمان. در شد جمعا و رب ما قیله اختصاص الحکم بمن مات محجورن علی. یک قولم هست که این حکم، کدوم حکم؟ حکم اختصاص صاحب این به این، یعنی صاحب این این خودش رو بره، این حکم مخصوص است به اون کسی که بعد از حجر بمیرد، یعنی حکم حجر او را حاکم صادر کنه بعدم بمیره، اونجا صاحب این میبرد. و الا فلا اختصاص مطلقا، اگر قبل از حجر بمیره صاحب این خودش رو نمیتونه ببرد مطلقا، مال وفا بکنه مال وفا نکنه. و صحیح الناس یتعق، اما روایت صحیح این قول را دفعی میکنه. روایت صحیح از ابی ولاد بود دیگه، روایت ابی ولاد گفت که اگر مال به دیون وفا کنه صاحب این خودش را میتونه ببره. اینها مسائل مبتلا به هست، نور چشمانم ها عزیزانم. ملاحظه میکنید در موقعی که یه وقت یه مسئله پیش آمد اجتهاد میتونید بکنید، اینجا روایتش دیدید، غیر از اینم مدرک اجتهاد ندارد. همه آمدن از این مرحوم مقبول خلداشیان مفلس فی امان الله، یه خورده مال بیشتر نداره و هر کس نسبت به مقدار طلب مال او رو دارن تقسیم میکنن. یکی هم آمد گفت بابا من فرش فروشم، این فرش خودم، دو روز پیش از من آورد پولش بده، 100,000 تومان به من بده کار، من میخوام فرشم ببرم دیگه، آیا میتونه یا نه؟ جوابش این است که اگر مال وفا بکنه بنابر آن روایت صحیحه از ابی ولاد میتونه، اما اگر مال وفا نکنه چون روایات قید میزنه دیگه نمیتونه. خیلی ولو وجودت العین ناقصه، اینم مطلب دوم بود خارجش گفتم ها. حالا یک عین را داده، این عین ناقص شده است، فرش داده بود، این فرش یه قدر سوخته، گوشتن داده بود زده چشمش خورد کرده، به فعل المفلس، مفلس این نقص را ایراد کرده، اخذها این شاعه، صاحب عین همون ناقص و اگر دلش خواست اخذ کنه، اما وزور دفی نقص مال غرما، زوربه یعنی اینکه ای قسمه، یعنی تقسیم می شود در مقابل نفس با سایر طلبکارها، یعنی این گوسفند ناقص را وزوره ببره. اما ناقص کرده اخه اونجا 200 تومن عرش بکردنش آمده، 200 تومان به خاطر نقص این عین به گردن میت آمده، اون 200 تومان را چی کنه؟ ضربه مع سایر غرما، یعنی آن 200 تومان را هم مثل سایر طلبکارا و میسته تقسیم میکنند. هر دو را گفتن، فرش را هم اگر ناقص کرده یه قدرش سوزنده این میت، یه قدرش سوزنده، یا اینکه پوستند رو زده چشمش کور کرده، صاحب این همون ناقص را این خودش را که داده بود ناقص را ببرد. آخه این سالم داده بود، الان ناقص فرش یه قدر سوخته، عرش آن که عرشش را حساب میکنیم، هرچی شد آن را مثل سایر طلبکارها دوباره وصول میکنه از سایر اموال. بله؟ چی فرمودی؟ آخه ما گفتیم که وقتی که صاحب این اختصاص به این داره، یعنی فرش خودش رو بذاره بره، صاحب گوسفن خودش رو بذاره بره، اگر سالم بود هیچی، آخه الان ناسالم، آخه اینو ناقص کرده، ناقصش میت اگر زنده بود یا مفلس اگر مال داشت باید بده داخل زوردم مع سایر الغرما خودش میگه. قیمت سوقی بالا رفته، امباریکالله. این بحث دیگری. حالا اگر قیمت سوقی بازار بالا نرفته باشد میبرد، اما اگر قیمت سوقی بالا رفته به آن اینجا متعرض نیست، اونو نمیتونه ببره، چون دیگه الان مال این شده، فرش را در مقابل 200-300 بالا زده نمیتونه ببره، اینجا متعرض اون نیست. اونو خب بعد میفرماید که ولو وجدت العین ناقصتن به فعل المفلس، به فعل مفلس ناقص در آمده این فرش، اخذها انشاء، اگر دلش خواست همون ناقص را اخذ کنه، و زوردت این نقص مع الغرما، یعنی تقسیم می شود در مقابل نقص با سایر طلبکارها، مع نسبته، ای نسبت نقص الى ثمن، نقص را به ثمن نسبت می دهیم. سرتون بلند کنید، این در متاجر در باره عرش گذشت دیگه. حالا این نقص را چجوری حساب بکنیم؟ مثلا این فرش معامله شده بود 1000 تومان، 1000 تومان فروخته بود، خیلی خوب، الان ناقص شده است. این فرش الان حساب میکنیم قیمتش 200 تومانه، منتها معامله به کم شده بود، یعنی 1000 تومان فروخته بود در حالت که این فرش ارزش 2000 تومان را داشت، ارزون فروخته بود دیگه. الان ما حساب میکنیم این فرش اگر سالمه چقدر؟ 2000 تومان. اما ناقصه چقدر؟ 1000 تومان. پس آن ناقص را باید از این مفلس بگیره. چقدر باید بگیره؟ 1000 تومان باید بگیره دیگه. ملتفت شستی یا نه؟ این فرش را فروخته بودیم چند؟ 1000 تومان. یعنی از اون فروخته بوده دیگه. شما نگه که چرا فرش را 1000، از اون فروخته بود، احتیاج داشت، خیلی خوب، برده ناقص کرده. الان میاد صاحب فرش، فرش خودش را ببره و عرشش را هم ببره. عرش چی رو حساب بکنیم؟ بگیم این فرش اگر سالم بود چند؟ 2000. حالا که اینقدر سوخته چند؟ 1000 تومان. در این صورت باید هم فرش رو ببره، همون اون 1000 تومان که داده بود، اون 1000 تومان را هم ازش پس بگیره. این جمع بین عوض و معوض می شود. این است که ما در عرش چنین حساب نباید بکنیم، نسبت را از ثمن باید حساب بکنیم. یعنی اول این فرش چند؟ سالم 2000، سالمش الان، ناقص چند؟ 1000. 1000 نسبتش به 2000 چیه؟ نیست. ثمن چقدر بود؟ مورد معامله چقدر بود؟ 1000 تومان بود. نصف 1000 تومان چقدر می شود؟ 500 تومان. باید این نسبت بین معیوب و سالم، این نسبت را از اون ثمن عرش در نظر بگیریم. اگر نسبت را در نظر نگیریم، در بعض موارد باعث می شود هم عوض هم معوض هر دو جمع شود. دو بار گفتم ها، بذار دقیقه سومم به خاطر شما بگم. فرش را نور چشمانم چند معامله کرده ام؟ اول که من گفتم دیگه، الان 1000 تومان ارزون دیگه، ارزون معامله کردم، خیلی خوب، درسته، 1000 تومان معامله کردم. الان این فرش یه طرفش سوخته، درست؟ میخواییم هم فرش را بگیریم هم عرشش را بگیریم. یه طرفش سوخته، قیمت میکنیم همون سوخته اش 1000 تومان میارده، سالمش 2000 تومان میارده. فرق بین سالم و ناقص اگر پس بگیریم 1000 تومان را باید پس بگیریم دیگه. پس در این صورت هم باید فرش را بگیریم، همون پولی که داده بود اونو پس بگیریم. پس عرش را این چنینه نمیگیریم و چکار میکنیم؟ نسبت بین سالم و ناقص چیه؟ نسبه. اون سمن که 1000 تومان بود این نسبت رو از اون سمن پس میگیریم، نه فرق بین ناقص و سالم. اینو میخواد بگه. چون حالا شما اون رو در نظر نگیرید، اون ارزان بودن گران بودن سوقی رو در نظر نگیرید. حالا تا مسئله ای که اینجا میگه این روشن باشه. این است که میفرماید مع نسبته، ای نسبت نقص الى ثمن، یعنی آن نقصان ناقص میفرماید که شیطانی به ان ینسب قیمت ناقص الى صحیحه، یعنی نسبت داده شود قیمت ناقص به صحیح. قیمت ناقص 1000 تومان باشه، قیمت صحیح 2000 باشه، نصف می شود. این نسبت نصف از ثمن، ثمن هر چی بخواد باشه باشه، زیاد باشه یکم باشه. و یضرب من الثمن الذی باعه فیه به تلک نسبت، و زده می شود، یعنی زده می شود یعنی تقسیم می شود از ثمن چنانی که فروخته است در مقابل آن، ضمیر باعه به معیب برمی گردد، ضمیر بهی به ثمن برمی گردد، به بای مقابله است، به تلکم نسبت، یعنی به این نسبت از اون ثمن در نظر می گیریم. کما هو مقتضا قاعدت العرش، مقتضای قانون عرش این چنینه، همه جا این چنینه، نه فقط اینجا. ولعله یجمع بین العوض والمعوض، تا این که جمع نشود بین عوض و معوض. اینه در اینجا گفتم سرتون بلند کنید یه مثالم بزنم، چون تا اینا را فرضش را پیاده نکنیم در خارج براتون خیلی آسان هست. شما یک اسب را از یک نفر خریدید، این اسب را 1000 تومان خریدید، ارزون خریدید دیگه، معامله کرده بردید، بعد دیدید که این اسب یک عیب دارد، معیوبه، یا یه چشمش کوره، یا اینکه وقتی که راه میره یه مرتبه میفته زمین بلند میشه، اینجور عیبهایی که در اسب هست. آمدید میگید ای فروشنده این اسب، اسب معیوبه، عیب داره، اختیار دارید که اسب را بدید پولتون پس بگیرید، یا اختیار دارید که اسب را نگه میدارم عرش را بدید، یعنی پول عیبش را به من بده. حالا چجوری پول عیبش را پس بدن؟ اینجا می نشینید، اسب اگر سالم بود چند؟ 2000 تومان بود. این عیب را دارد چند؟ 1000 تومان. نسبت 1000 تومان به 2000 تومان چقدر میشه؟ چه نسبتی؟ نسبه. اون ثمنی که داده بودید ها، چقدر داده بودید؟ 1000 تومان. از اون 1000 تومان این نسبت را پس بگیر، یعنی نسبش را پس میگیره، 500 تومان را پس میگیره. اما اگر این قانون به کار برده نشود، تفاوت بین ناقص و سالم گرفته بشود، چقدر باید پس بگیرد؟ شما بولندتر بگی، 1000، نه 1000 تومان دیگه، تفاوت بین این ناقص و سالم 1000، سالمش گفتیم که 2000 تومان، ناقصش 1000 تومان. تفاوت بین ناقص و سالم اگر پس بگیره، چقدر از اون فروشنده پس بگیره؟ 1000 تومان. چقدر داده بود؟ 1000 تومان داده بود. پس اگر این چنین پس بگیره، جمع کرد بین عوض و معوض. عوض چه بود؟ همون ثمن 1000 تومان. معوض چه بود؟ همین عرض. این است که در مقام عرش خود تفاوت بین ناقص و سالم نمیگیره، بچه آن نسبت را نسبت میسنجیم فرق بین ناقص و سالم چه نسبت است؟ گاهی نصف، گاهی ربع، گاهی خمس، گاهی عشر. عشر آن پول، نصف آن پول، خمس آن پول، این نسبت گرفته میگه. این قانون عرش است. در مکاتب هم خواهید خوند، در متاجر لوم هم خوندید. اینه میخواد بگید ها، کما هو مقتضا قاعدت العرش، مقتضای قاعده عرش این است که تفاوت بین نسبت، تفاوت بین ناقص و سالم، ولعله یجمع بین العوض و المعوض، اگر آن نسبت را نگیرد خود تفاوت را بگیره جمع می شود بین عوض و معوض فی بعض الفروض در بعض فرضها. و فی استفادت ذالک من نسبت النفس الى الثمن خطاءٌ، و در استفاده کردن این مطلبی که ما نسبت را گفتیم ها، در حالتی که مصنف نسبت داده نفس را در ثمن، ببینید در عبارت مصنف اون بالا نگاه کنید، مصنف و مع القرما مع نسبته الى الثمن، نسبت آن به ثمن، از این عبارت این مطلب را اخراج کردن فیه خفا اون، یعنی عبارت مصنف مطلب را خوب نشون نمیده. ولی ما توضیح دادیم که نسبت بین ناقص و سالم آن نسبت از ثمن گرفته می شود، نه نسبت خود ثمن. این است که می فهمد خفا اون. ولو کان النقص بفعل غیره، اما اگر نقصان به سبب فعل غیر مفلس باشد، یعنی کس دیگر این فرش را سوزنده، فَإِنْ وَجَبَ عَرْشُهُ، اگر عرشش به گردن او واجب ضربه بهی، قطعاً باز آن نقص ضرب می شود، یعنی مورد تقسیم می شود قطعاً، یعنی اون 200 تومان که باعث نقص شده بود اون از سایر مثل سایر طلبکارا از سایر اموال برداشته میشه. اما ولو کان من قبل الله تعالی، نه مفلس خودش این ضرر را زده نه یک شخص دیگر این ضرر را زده باشد که عهده‌دار باشد، بلکه از طرف خدای عیبی مریض شده، ناقص شده، خود به خود کور شده، فل اقوا انه کذلک، اقوا این است که اینم همینطور، یعنی آن عرش را از سایر اموال برمی‌دارد، هم ناقص را می‌برد هم عرشش را. ها سواء کان الفائت مما یتقصد علیه الثمن بالنسبه، فرقی ندارد فوت شده طوریست که ثمن در او تقسیم بشود، مثل چه؟ دو تا گوسفند بود، یکی تلف شده، یکی را برمی‌دارد اون یکی را هم پولش را، مثل سایر طلبکارها، که عبد من عبدین، یا دو تا عبد بود یکی تلف شده یکی مونده، املا، یا اینکه این مبی طوری نیست که ثمن در آن تقسیم بشود، یک عبد بود دست این عبد ناقص شده، ثمن دیگه به دست و پا تقسیم نمی شود که ها. املا، یا ثمن به این مبی که مفلس برده ناقص کرده یه جزش را تلف کرده، ثمن به اون تلف شده تقسیم نمی شود، که ید العبد، مثل دست عبد، دست عبد را بریده این عرش دست را مثل سایر طلبکارها از کل مال برمی دارد، و عبدی که دستش هم ناقصی خود عبد را هم برمی دارد، فرقی ندارد، دو تا عبد بود یکی تلف شده، یکی را که باقی مونده ورداره ببره پول یکی را مثل سایر طلبکارها، یا دست عبد بریده شده عبد بی دست را ورده میبره عرش دست را مثل سایر طلبکارها وصول میکنه. لأن مقتضا عقد المعاوضه عند فسخه، برای اینکه مقتضای عقد معاوضه وقتی آن را فسخ میکنه، رجوع او کل عوض الى صاحبه او بدله، این است که هر عوض به صاحبش برگردد، اگر خودش مونده خودش برمیگردد، اگر خودش تلف شده عوض و پول آن برمیگردد. این بنده خدا یه جفت فرش داده بود، یکی تلف شده یکی مونده، این که مونده این میبرد، اونی که تلف شده آن هم پولش را مثل سایر قرما وصول میکنه، یا اینکه عبد فروخته بود یه دستش بریده شده، عبد ناقص را میبرد، عرش یه دست هم مثل سایر طلبکارها وصول میکنه. خیلی ساده. و اعلم ان تخصیص النقص بفعل المفلس لا يظهر له نکتتون. مصنف یعنی شارح اشکال میکنه به مصنف، مصنف اونجا گفت که ولو وجدت العین ناقصتن به فعل المخلف، ناقص باشد به فعل خود مخلف. شهید ثانی میگه که این فعل مفلس را اختصاص دادن نکته‌ای ندارد، فایده‌ای ندارد. یعنی اینه نمیگفتید و نمیگفتید. چرا؟ برای اینکه میخواد این نقص به فعل مفلس در این حیوان در این طرح به وجود بیاد یا غیر یا من جانب الله. بنابر هر سه عرش را باید وصول بکند دیگه. پس شما که گفتید که این وجد العین ناقصتن به فعل مفلس، لا یوجد نکتتون به ذکر فعل مفلس. خارجش واضحیتون شد. اینه میخواد بگه بدان اختصاص دادن نقص به فعل مفلس لا یظهر له نکته، یعنی این نکته ندارد، رمزی ندارد، فایده ندارد. لانه اما مصاب لما یحدث من الله تعالی، یا فعل مفلس مساوی است با فعل خدا، همینطور فعل خدا موجب عرش، فعل مفلس هم موجب عرش. از الاجنبی یا مثل فعل اجنبی، الا تدبیر الفرق، اگر فرق بین فعل اجنبی خدا باشه، او حکم الجمیع سوا، یا حکم همه مساویه، حکم همه مساویه. یعنی این نقص به فعل مفلس باشد، به فعل غیر مفلس باشد، به فعل من الله باشد، مساویه. دیگه احتیاج ندارد که شما بگین که وجد نقص به فعل مفلس علی القول قوی، بنابر قول قوی این سه مساوی است. پس دیگه نکته ای ندارد که شما اونجا گفتید به فعل مفلس. فقط باید میگفتید ولو وجودت اینو ناقصتن، اهم از اینکه به فعل مفلس باشد، غیر باشد، به فعل الله باشد. ولا یقبل اقراره فی حال تفلیس، اونجا یه خود دستنداز بود رد شدید. ولا یقبل اقراره فی حال تفلیس به عینه، که اینم توضیح دادم، مفلس بعد از آنی که افلاسش ثابت شده، طلبکاران میخوان بیان تقدیم کنن، اقرار میکنه این فرش مال فلان کس است، اون باغ مال فلان کس است، این اقرارها به درد نمیخوره. بعد به عین لتعلق حق القرما، برای اینکه حق طلبکارها تعلق پیدا کرده به اعیان ماله، به عین اموال او، یعنی دیگران دیگه حق دارن در این عینها، نمیتونه اقرار کنه. به اعیان ماله قبله، ضمیر قبله هم به اقرار برمیگردد، یعنی قبل از اقرار طلبکارا حق دارن در این اموال. فیکون اقراره بها فی قوت الاقرار فی مال الغیر، پس اقرارش در این مثل این است که به مال غیر اقرار کنه. مثلا بگه مال فلان کس مال فلان کس هم، این به درد نمیخوره که، یعنی اموال خودش دیگه مال غیر شده، اقرارش نافذ نیست. ولی الحفظ عن تصرف مالی، از این طرف هم او ممنوع است از تصرفات مالی، از جمله تصرفات اقرارش دیگه، بگه این مال مال فلان کس هست، به درد نمیخوره. المانع من نفوذ الاقرار، مانع است از نفوذ اقرار، پس اقرارش به عین اموال به درد نمیخوره. اما و یصح اقراره بالدین، صحیح است اقرار کند که به دینی که در ذمه‌اش باشد، یعنی اقرارش به دین صحیحه، لانه عاقل مختار، عقل دارد، اختیار دارد، فیدخل فی عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، طلبکارا این اموال موجود رو تقسیم بکنن. این که بگه 10,000 تومانم که دیگر بدهکارم، نافذه، محکوم است، بعد از این قدرت داشت ازش گرفته میشه. و المانع فی العین منتفین هنا، مانع از اقرار در عین بود، اما در ذمه در دین منتفی، لانه فی العین مناف لحق دویان، در عین آن اقرار منافات با حق دویان طلبکارا داشت، المتعلق بها که تعلق داشت به عین، اما و هنا یتعلق فی ذمته، در اینجا به این اقرار نمی کنه، به دین اقرار می کنه، به ذمه اش میاد. فلا یشارک الغرماء المقر له. پس مقر له با سایر طلبکارها نمیاد اینجا اینم شریک بشه، اما به ذمهش میمونه. جمعا بین الحقین، جمعی بشود بین حق مقر له و حق غرماء.